أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحثمون درباره عمل بود و نقش عمل در سازندگی ما. بحثمون این بود که ما در حال حرکت و شدن به سوی عالمی هستیم که اون عالم یک سلسله مقررات ویژه و لوازمی برای حیات داره و این لوازم ویژه مثل لوازمی که یک جنین از رحم مادر با خودش میاره هست که لوازم حقیقیه، یعنی باید جزء وجود انسان شده باشه و انسان اونها رو دارا باشه و به اونها متصف باشه. مثلا میگیم جنین بیناست، شنواست، کودکی که به دنیا آمده دست دارد، پا دارد، یعنی اینها جزء دارایی های اوست. در آخرت فرمودن که اون چه که دارایی انسان هست باید قلب سالم باشه. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. روزی که هیچ مال و فرزندی که عمر انسان رو به خودش میگیره به کار انسان نمیاد مگر اینکه انسان با قلب سالم به نزد خداوند بره. این قلب سالم یعنی انسان سالم، حقیقت سالم، دل سالم. خب ورودی قلب نفس انسان هست با همه تعلقاتی که داره. نفس قوایی داره که همه سرریز میشن به قلب انسان. حواس متعلقات نفس هستند، چشم و گوش و زبان و دست و پا، فکر، خیال، توهمات، افکار، عقل، اینها ابزار نفس هستند که سرریز میشن در یک جا به نام قلب انسان و قلب رو شکل میدن. اگر اون چه که سرریز میشه سالم باشه قلب هم سالم هست و اگر اون چه که سرریز میشه ناسالم باشه خب قلب انسان هم ناسالم است. لذا انسان باید ورودی های قلب خودش رو کنترل داشته باشه، ورودی های نفس خودش رو کنترل داشته باشه تا به قلب سلیم برسه. این کار امکان نداره مگر اینکه انسان عمل شایسته انجام بده، یعنی صرف خواستن کافی نیست، عمل هست که قلب رو دارای حقیقت و ابزار لازم برای برزخ میکنه. با عمل خوب و تکرار عمل خوب هست که نفس انسان شکل میگیره و شکل خوب میگیره. من یک مثال بزنم برای شما. امام رضا علیه السلام میفرماید که خیلی این حدیث کمرشکن هست واقعا. میفرماید که اگر به حضرت عبدالعظیم علیه السلام میفرماید به شیعیانم بگو اگر کسی یکی از شیعیان و دوستان منو اذیت بکنه و یا کینه از او به دل داشته باشه من از خدا میخوام که او رو به اشد عذاب در دنیا مبتلا بکنه و در آخرت از خاسرین باشه. این فرمایش امام رضا علیه السلام هست. کینه نسبت به افراد بسیار خطرناک است. دلچرکینی، این اگر تو وجود انسان باشه یک عفونت سنگین هست که دیگه مانع سلامت قلب میشه، یک سرطان هست. خب از یک طرف عالم تضاد هست، ما با افرادی در تضاد هستیم، منافع ما با افراد در تضاد هست، خودهای ما با خود افراد، نفس ما با نفس دیگران، میل ما با میل دیگران، علائق ما با علائق دیگران، محبوبه های ما با محبوبه های دیگران در تضاد هست. یه زن و شوهر ممکن است با هم جر و بحثی بکنن، تو دلشون خدای نکرده نعوذ بالله چیزی نسبت به همدیگه قرار بگیره، پدر و فرزند، مادر و فرزند، خواهر و برادر، دوست، شاگرد و استاد، دوتا همکار، دوتا همدرس، دوتا فامیل، ممکن است این گونه باشن. از یک طرف عالم تضاد هست که کینه‌خیزه، یعنی خداوند از یک طرف این امکان رو قرار داده که افراد نسبت به همدیگه ظلم بکنن، نسبت به همدیگه تجاوز بکنن و نسبت به همدیگه بدی بکنن، و از یه طرف میگه که این بدی ها نباید در ذات شما بمونه، باید اون چه که از آلودگی ها وارد قلب شما میشه به واسطه عمل کرده دیگران، شما اون رو پاک بکنید. اینجوری است که انسان به مقام الهی میرسه. انسان بدونه که کسی اذیتش بکنه، بدونه که کسی به او آزاری برسونه، بدی بکنه، نمیتونه به رنگ خدا در بیاد، نمیتونه مقام انسانی برسه. باید به ما ظلم بشه که ما بتونیم غفور باشیم، بتونیم عفو باشیم. وقتی میگیم خدایا غفور باش، استغفر الله، اغفر لی، یا غفور یا غفار، یعنی به دل نگیر، غیر از یا عفو. وقتی میگیم یا عفو یعنی اگه به دل گرفتی جریمه نکن، وقتی میگیم یا غفور یعنی اصلا به دل نگیر. خب خداوندم در قرآن میفهمد که کسی که میخواد من غفور باشم باید خودشم غفور باشه، یعنی باید چیزی از دیگران به دل نگیره. عالمی است که ممکن است بچه قدر پدر مادر رو ندونه، ولی پدر مادر باید عرضه داشته باشن تو دلشون، دل شرکینی نداشته باشن. عروس، داماد ممکن است با آدم کاری بکنه و دل انسان رو بشکنه، دوست، شاگرد، استاد ممکن است کاری بکنه که دل انسان چرکین بشه، اما ما همیشه آفریده شدیم برای اینکه این عفونت ها رو از دل های خودمون بیرون کنیم. این که در روایت داره که پدر و مادر حق ندارید بهش بی ادبی بکنید و باید احترامشون رعایت بشه، باید اگر کاری داشتن اجازه نداری، حق نداری بذاری به زبان بیارن، باید خودت بگی و همیشه باید جانب اونها رعایت بکنی. و امکانا ظالما، حتی اگر پدر مادر ظالم باشن، این تمرینی هست برای غفور بودن، عفو بودن، ستار بودن، مهربان بودن. و این امکان نداره مگر با چی؟ با تکرار عمل. یعنی ما باید تمرین بکنیم، باید بیم صحنه زندگی صحنه تمرین هست، صحنه هایی هست که پیش میاد برای عصبانیت، برای دلخوری، برای اختلاف، برای کینه داشتن، برای غمگین بودن، برای ناامید شدن، برای احساس پوچی، برای احساس بیپناهی، برای ترس، ولرب نولکم به چی امن الخوف والجوع، برای گرسنگی، برای تشنگی، برای ضرر مالی و برای ضرر آبرویی. همه اینها یک امتحان هست، همه اینها برای این هستش که خداوند میخواد ریشه ما رو بسنجه. حتی نعلم الخبیث منکم، حتی نعلم الطیب والخبیث، حتی یمیز الخبیث والطیب. خدا میخواد ببینه کی چقدر خباثت داره، کی چقدر پاک هستش، کی چقدر روش کرده به الله نزدیک شده، کی در نفس و حیوانیت باقی مونده. پس زمینه های عمل زمینه های شدن هستند. اگر زمینه های عمل رو خداوند تبارک و تعالی پیش نیاره برای ما، ما به هیچ وجه موفق نخواهیم شد. شما ببینید خیلی وقتا افراد از خدا میخوان که خدای ما رو امتحان نکن، در حالی که اینجور نیست. باید بگیم که ما رو امتحانی نکن که طاقت نداشته باشیم، ولی بالاخره امتحان هست، سنت الهیه. این فرصت امتحان یک فرصت مبارک هست از سوی مربی و رب به متربی و مربا. اگر بگن شما تو مدارس دیدید وقتی که اعلام میکنن مثلا 2 روز دیگه امتحان است، شاگردها دلشوره دارن، ولی اگه بگن امتحان 3 روز فاصله افتاد، 1 روز بیشتر فاصله افتاد، خوشحال تر هستن. میگن که خب حالا فرصت داریم خودمون رو برای این امتحان آماده بکنیم. اگر یک مربی که میخواد خط یاد بده به شاگردش فرصت بده که او به اندازه کافی اشتباه بکنه تا یواش یواش خطش راست بشه و صحیح و زیبا بشه، او خوشحال تر هستش. در هر کاری که شما فرصت تمرین بیشتر دارید خوشحال ترید. میخواید رانندگی یاد بگید، اگر به شما بگن شما 10 جلسه بیشتر حق ندارید تمرین کنید، باید روز 11 امتحان بدید، و اگر قبول نشدید دیگه قبول هم نیستید، یا اصلا باید چند وقت بعد بیاد امتحان بدید، تا اینکه بگن نه شما فرصت امتحان زیاد دارید تا انشالله به روز امتحان برسه. فرصت های زندگی فرصت های امتحان هستند. ازدواج با خوب یا بد، پدر زن، مادر زن، خانواده، همسر، هر کس میخواد باشه، فرزند سالم یا مریض، اصلا فرزند بده خداوند یا نده، فرزند دادنش، ندادنش، سالم دادنش، مریض دادنش، همه اینها زمینه هایی هستن برای اینکه ما اسماء الهی رو جذب کنیم و به انسانیت، به قدرت و به آرامش برسیم. که چقدر پول داری یا پول نداری، چقدر عزت داری یا عزت نداری، کی باها چجوری رفتار بکنه، قدرتو میدونن یا قدرتو نمیدونن، کی چقدر از شما بیشتر داره، زمینه های حسادت رو خداوند فراهم میکنه، زمینه های رقابت رو خداوند فراهم میکنه، زمینه های اینکه دیگران از ما جلو بزنن فراهم میکنه، زمینه های چشم و همچشمی رو فراهم میکنه تا آرامش دل انسان سنجیده بشه. پس شما با این زمینه ها و هیجانات هستش که میتونید تکرار بکنید، ببینید که خب چقدر میتونید. اساتید اخلاق میگن که خب حالا اگر حسادت به خرج دادی خب حسودی دیگه، حالا این گرفتاری رو داری، ولی خب فرصت داری که این حسادت رو از بین ببری. سعی کن با اونی که حسودی دوست بشی، دعاش بکنی، تشویقش بکنی، معرفیش بکنی، تبلیغش بکنی، هدیه بهش بدی، تا یواش یواش کینه ها از دلت، حسادت از دلت بره. انسان وقتی که نسبت به کسی کینه ای داره، خب کینه آمده، الان هست، اما باید ما تمرین بکنیم که این کینه تبدیل به آرامش و پاکی بشه، به هیجان تبدیل نشه، آتیش نزنه وجود ما رو. چون قاعده چی بود؟ قاعده این بود که قبر ما نفس ماست. یادتون که نرفته قاعده رو که قبر ما نفس ماست. هر کس میخواد بدون نفسش و قبرش چه شکلی هست، باید ببینه الان حال و هوای روحیش چجوری هستش. اگر یک کسی حال و هوای بهشتی داره، قبرش هم بهشته، و اگر یک نفر در دلش هزاران کینه، حسادت، بدبینی، فحاشی، دعوا، درگیری، مشاجره، خصومت، ناامیدی، ضعف ارتباط با الله، با خانواده آسمانیش، با آسمان داره، خب معلومه قبر خوبی هم نداره. چون قبر یعنی اون چه که ما واردش میشیم، حقیقت خودمون هستش، همون روح ما و حقیقت ماست. بنابراین باید الان این قبر رو بسازیم. هر چقدر شما الان به اصل خودتون، به ریشه خودتون که خداوند تبارک و تعالی است نزدیکتر میشید، ازش بیشتر لذت میبرید، ازش بیشتر خوشتون میاد، باهاش بیشتر شاد هستید، پس معلومه وقتی که وارد برزخ بشید با این خدا میتونید شاد باشید و آرامش داشته باشید. یک کسی که اینجا یک سره از خدا میترسه، انس نداره باهاش، نمیتونه باهاش دوست باشه، نمیتونه خدای او ارزه نداره او رو شاد بکنه، یعنی بعد از برزخ هم نداره خدایی که بتونه او رو شاد بکنه. اون چه که ما از خدا توقع داریم باید اینجا اون خدا برای ما ظهور بکنه، اون چه که ما از بهشت میخواییم اینجا باید توی دنیا تحقق پیدا کنه. این که میفهمد لا یسمعون فیها لغوًا ولا تأثیمًا الا قیلًا سلامًا سلاما، این است که اینجا انسان باید به سلامتی برسه. صحنه های مختلف زندگی پیش میاد، در صحنه زناشویی، در صحنه خانواده زیاد هست. صحنه خانواده یکی از قوی ترین صحنه هایی است که انسان میتونه اسم الله جذب کنه، میتونه اسم های زیادی از خدا رو بگیره و شبیه خدا بشه. با نباید محیط پر خیر و برکت خانواده رو اینجوری مفت از دست بدیم. صحنه هایی که در خانواده پیش میاد، توقعات بجا، توقعات بیجا، اذیت های فرزندان نسبت به پدر مادر، اذیت های همسران نسبت به هم دیگه. حضرت علیه السلام فرمود زنی که به غیرت مردش و به بد اخلاقی مردش صبر میکنه، خیلی عجیبه این فرمایش، زنی که به بد اخلاقی مردش و غیرت مردش صبر میکنه، البته یعنی همون غیرت بیجا، غیرت بیجا که زنم خودش دوست داره، چون از یک طرف غیرت مرد با حیای زن هماهنگه، وقتی که غیرت بیجا باشه با حیای زن، زنم دوست داره، حیاش میطلبه که مردش غیور باشه، نسبت به او بی خیال نباشه. اما غیرت بیجا هست تو خیلی ها هست، سختگیری های بیش از حد نسبت به خانواده داره. راضی نیستم خونه پدرت بری، راضی نیستم خونه مادرت بری، راضی نیستم خونه دم فلان هیئت بری، راضی نیستم به حرم بری، راضی نیستم نمیدونم جلسه بری، راضی نیستم با دوستات بگردی. خب حالا دوستای صالحی داره این زن، بالاخره نیاز داره که چند وقت یه بار حالا با دوستاش صحبتی کنه، مجالستی داشته باشه، تخلیه میشه. مجلس فساد و حرام که ندارن که اگر نداشته باشن. حالا یه وقت مجلس حرام آدم میگه راضی نیستم یه بحث دیگه است. ولی خب این بنده خدا زن سالم غیرت بیجاد به خرج میده نسبت بهش، اینجا نرو اونجا نرو، این کارو نکن اون کارو نکن، این همونی هستش که علی علیه السلام فرمود غیرت بیجا زنهای سالم رو هم خراب میکنه. غیرت زیادی روح و روانشون رو خراب میکنه. حضرت میفرماید کسی که خانومی که صبر میکنه به غیرت همسرش یا بد اخلاقی همسرش، چند تا کار خداوند با او میکنه. یکی این که او رو با فاطمه زهرا محشور میکنه، سلام الله، این چیز کمی نیست. ولی خب انسان باید به احاط و معرض قرار میگیره. و دیگر این که ثواب هزار شهید به او میده، آیا این چیز کمی هستش؟ یه زنی که بد اخلاقی شوهرش رو، غیرت بی جای شوهرش رو تحمل میکنه. خب البته مردی هم که به خاطر اذیت‌هاش یه همچین اجری بدن، معلوم از خدا خودش چقدر دوره. یعنی مردی که خدا به خاطر تحمل همچین مردی ثواب هزار شهید به آدم بده، معلوم خودش خیلی منفور خدا قرار میگیره. مردی که خداوند به واسطه تحملش حشر با فاطمه زهرا رو به آدم بده، معلوم از خیلی این آدم دور از خداوند تبارک و تعالی است. اساسا قاعده رو بهتون بگم، هر وقت به خاطر تحمل ما خدا به کسی اجر بده، یعنی خودمون به همون اندازه از ما کم میشه در واقع، یعنی از بهشتای ما کم میشه داده میشه به طرف مقابل، یعنی ما دور میشیم، ما بدبخت میشیم. لذا پیامبر فرمود خیرکم خیرکم لأهله، بهترین شما کسی است که تو خانواده‌اش بهترین باشه. یعنی اگه اعلام کنن که تو خانواده، تو فامیل، تو دوستا، تو محل کار، تو اداره از همه بهتر کیه، کی شیرین تره، کی عسل تره در واقع، خوشمزه تره، کی آروم تره، کی دوست داشتنی تره، کی خواستنی تره، کی خیر تر است، انسان باید تلاش بکنه همه او رو معرفی بکنن و بهترین باشه. حماقت است که انسان بیفته به جنگ و کشمکش و تکبر و بحث و جدل و مشاجره و خصومت به هوای که میخواد حقی رو به دست بیاره. چقدر قشنگ میگه امام جواد علیه السلام که با همدیگه مواظب باشید خدای نکرده دوچار خصومت نشید. میگه ببینید طرفی که شما باش دوچار خصومت میشید یا آدم خوبیه یا آدم بدیه. اگه آدم خوبی باشه خداوند هیچ وقت اونو تسلیم تو نخواهد کرد. پس باش جنگ نکن بی خود. با آدم خوب جنگ نکن. خداوند از مؤمنین دفاع میکنه، خداوند از اولیاء خودش دفاع میکنه، از دوستان خودش دفاع میکنه. با دوستان خدا، با کسایی که خدا دوستشون داره در نیفت. و اگر آدم بدی باشه، همین که تو میدونی آدم بدیه دیگه کافیه دیگه، دیگه جنگیدن نداره که، دیگه این خصومت نداره، دشمنی نداره، همون بدیش براش کافی هستش، یعنی همون بدی جزاشه در واقع دیگه ها، خودش جزای خودش رو خواهد دید. پس دیگه لزوم نداره ما بخوام آبروی کسی رو ببریم، با کسی جنگ بکنیم، با کسی درگیر بشیم، انتقام بگیریم. این حسای انتقام که میاد سراغ انسان که من باید فلانی رو آبروشو ببرم، فلانی رو باید رسواش بکنم، حال فلانی رو بگیرم، نمیدونم اصطلاحات دیگه به حال به کار میبره، بشورم بذارمش کنار، این همش حاکی از جهنم هایی هستش که در نفس ما به وجود میاد. در روایت هم داریم هر کس، هر مردی که بد اخلاقی زنش رو تحمل کنه، خداوند تبارک و تعالی او رو با ایوب علیه السلام محشور میکنه، اجر حضرت ایوب رو به او خواهد داد. خب زنی هم که اگر قرار باشه انسان تحملش بکنه به اجر برسه، یه موقع تحمل طبیعیه، اشکالی نداره برای زن و شوهر، باری که برای هم دارن به طور طبیعی خیلی هم مبارک سازنده است، ولی یه موقع بار طبیعی نیست، بد اخلاقیه، بد زبانیه، ناسازگاریه، خردگیریه، بهانه‌گیریه، گیر دادن به همدیگه است، نقاط مثبت همدیگه رو ندیدن و فقط نقاط منفی رو دیدن و ضعف‌ها رو دیدن هست. خب این اگر کسی این گونه باشه که خب از خداوند تبارک و تعالی خیلی دور میشه. ولی یه بقیه نه، زن و شوهر برای با هم بار طبیعی دارند، پدر و فرزند، مادر و فرزند، خواهر و برادر، برادر و برادر، شاگرد و استاد، برای همدیگه بار طبیعی دارن. بار طبیعی یعنی چی؟ یعنی بالاخره انسان وقتی یه دوستی رو انتخاب میکنه، طبیعی است که در این دوستی همسری رو انتخاب میکنه. زن به زحمت میفته به خاطر شوهرداری، بچه داری، این زحمات خب اون اجرهای عظیم رو هم داره و برای شوهرم مانعی نداره. زن هم برای شوهر بارهایی رو داره، شوهرم با عشق، با اخلاق، به رضای خدا این بارها رو تحمل میکنه، خب اجرهایی رو داره، برای هیچ کدومم آر و ننگ نیست. اما اگر خدای نکرده غیر طبیعی شد، خب خیلی بده اگر غیر طبیعی بشه. بنابراین خیلی باید انسان مواظب باشه که این صحنه ها صحنه های آزمایش و امتحان هست و باید انقدر تمرین بکنه انسان تا اگر قرار ما رو عصبانی کنن، قرار ما رو بد اخلاق بکنن، قرار ما رو ناامید بکنن، قرار ما رو حسود بکنن، قرار ما ترسیده بشیم، قرار ما احساس پوچی و ناامنی بکنیم، این کارا رو نکنیم. خداوند تبارک و تعالی صحنه هایی رو ایجاد بکنه تا ببینه تو میتونی بهش تکیه کنی یا نه. اهل بیت صحنه هایی به وجود میاد برای ما بگی میتونیم از اهل بیت کمک بگیریم یا نه، با عشق اونها آرام باشیم یا نه. صحنه های شهوت انگیز ایجاد میشه که انسان آیا میتونه به خاطر الله از این صحنه، از این شهوات بگذره یا نه. دائما ما برای همه حالات و همه اسما یک سره در آزمایش و امتحان هستیم. خب پس ما به وسیله عمل و تکرار و تمرین میتونیم این بشیم. این یادمون نره که در صحنه زندگی همه اینها یک آزمایش هستش و خارج از خانه همینطوره، خانه همینطور است. اساسا ما همونطور که جنین در رحم مادر در هیچ حالی از حرکت به سمت دنیا متوقف نمیشه، چه خوب چه بد، چه حرکت سالم چه حرکت غیر سالم، ما هم در رحم دنیا دائما در حال شدن هستیم. ببین چقدر زیبا میفرماد امیرالمومنین علیه السلام، انکم الی الاخرته سائرون و علی الله مورزون، شما دائما در حال سیرورت با ساد هستش، میفرماید سائره با ساد، شما دائما در حال سیرورت به سوی آخرت هستید و بر خداوند عرضه خواهید شد. پس یک سر ما داریم چکشکاری میشیم، یک سر داریم تراشیده میشیم با این صحنه های مختلفی که در زندگی پیش میاد، صحنه های خوب، صحنه های بد، اشتباهاتمون میتونه به نفعمون تموم بشه، اعمال خوبمون میتونه به ضررمون تموم بشه. در نقطه مقابل گاهی وقتا اشتباهات میتونه ضرر باشه برای انسان، اعمال خوب نفع باشه. یعنی یک سر انسان در حال چرخش هست. گاهی وقتا یک کشتیگیر حمله میکنه، وزنشو میندازه روی دشمن و حریفشو به زمین میزنه، از وزن خودش کمک میگیره برای که حریف رو به زمین بزنه. دیدید کشتیگیر وقتی کشتی میگیرن یه جاهای نیاز از خودشون رو بندازن روی طرف مقابل، زور بزنن به یک سمت. گاهی وقتا همین کشتیگیر همین فشار و وزنش باعث میشه خودش شکست بخوره، چون حریف جا خالی میده و بدل میزنه. گاهی وقتا انسان به گناه دعوت میشه، به کار زشت، خب مقاومت میکنه و اجر میگیره و بالا میره و قدرت پیدا میکنه. گاهی وقتا کار خیر میکنه، اما این کار خیر به ضررش هستش، یعنی نماز میخونه و مغرور میشه، کارهای خیر انجام میده و خودبین و خودشیفته میشه و شیطان از سمت راست، حمله سمت راست که یادتون هست گفتیم، شیطان از نقاط قوت افراد رو خیلی وقتا به جهنم میبره، از خوبی های افراد رو به جهنم میبره. گاهی وقتا کسی طلبه نشه براش خیلی بهتره، کاشی طلبه نمیشد. گاهی وقتا کسی پزشک نشه، گاهی وقتا کسی مهندس نشه، گاهی وقتا کسی پولدار نشه، گاهی وقتا کسی خیر نشه براش بهتره. گاهی وقتا انسانی که خیر میشه یواش یواش از اهل بیت توقع پیدا میکنه، از خداوند توقع پیدا میکنه، نمیدونه که این خیر بودنش هم به لطف خدا بوده، ولی میگه خدای من این همه سال خیرات کردم، از تو این توقعاتو داشتم که تو مثلا حالا اگه فرض فرمایید من سرطان گرفتم یا بچه من مریض شد اومدم حرم دعا کردم شفا بدی، من سالها به حرم و شیعیان کمک کردم، حالا توقع داشتم حالا که اومدم توی حرم برای من خلاصه یه تحویل بازار ویژه‌ای باشه و خلاصه دعای من همینجوری تا دعا کردم به اجابتم برسه. گاهی وقتا این توقعات کار رو خراب میکنه. خود شیطان هم همینطور شد. خود شیطان هم اون چه که به سرش اومد از جانب راست بود، یعنی به خاطر عبادتها در مقابل خداوند تبارک و تعالی ایستاد. بنابراین قرآن کریم میفرماید که نبلوکم بالخیر و شر فتنتن، ما شما رو هم با خیر و هم با شر آزمایش میکنیم، یعنی هم بهتون نعمت میدیم، هم بهتون خوبی میدیم و هم شر میدیم بهتون. انسان باید در هر دو طرف مواظب تعادل باشه که اگر شر آمد به سراغش ناامید نشه، نترسه، رابطهشو با خدا خراب نکنه. اگر گناهی کرد باعث نشه که از خدا وحشت برش داره، چون گناه ممکن است به هر حال برای مؤمن هم ممکن است گناهی فحشایی پیش بیاد، بالاخره انسان با توبه میتونه جبران بکنه. هر چی باشه فرصت هست، تو دنیا هستیم فرصت هست. نباید شیطان یه موقع بگه که تو آلوده‌ای و نمیتونی با خدا دوست باشی، تو آلوده‌ای و نمیتونی با اهل بیت دوست باشی، تو گناه کردی و لایق این درگاه نیستی. خیلی خطرناکه. از طرفی هم اگر کار خیر کرد لوس نشه، اوج نگیردش، پرتوقع نباشه، تعادل داشته باشه، از کسی تشکر نخواد، توقعی از کسی یا از بنده خدا و از خود خدا هم نداشته باشه. خدا رحمت کنه میرزار فهمو، توقع حتی از خود خدا هم بده. انسان یه کار خیری انجام بده یا کارهای خوب انجام بده، یواش یواش از خداوند تبارک و تعالی متوقع بشه. اون چه که ما به دنبالش هستیم و باید به دنبالش باشیم این هستش که ما شبیه الله بشیم، متصف به صفات الهی باشیم، متخلق به اخلاق الهی باشیم. حالا دیگران میخوان بفهمن، میخوان نفهمن، میخوان قدر بدونن، میخوان قدر ندونن، میخوان تشکر کنن، میخوان تشکر نکنن. اونی که ما به دنبالش هستیم چیه؟ شدن هستش، رسیدن به قدرت، رسیدن به سنخیت با حق تعالی و شباهت به حق تعالی. خب یه دو تا روایت هم بخونیم. المرء از وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام هست، محضر مقدسشون صلوات خط بفرمایید. المرء لا یصحبه الا العمل. خیلی این مصاحبت یعنی عین شدن، حقیقت شدن هستش. میفرماید که انسان رو هیچ چیز همراهی نمیکنه مگر عمل، یعنی عمل انسان هست که شبیه انسان میشه. شما الان هنر خطاطی، نوشتن، سواد کجای بدن شماست؟ کجای وجود شماست؟ کسی الان میتونه بگه من مثلا سواد خواندن، نوشتن، قرآن خوندن کجای وجود منه؟ جایی نداره اصلا تو وجود شما، عین شماست، با شما یکی شده. در اثر چی با شما یکی شده؟ همراه شده با شما؟ بله؟ تکرار، تمرین. با تکرار و تمرین انسان یک صفت عین خود او خواهد شد. همون بس اتحاد عمل و عامل و معمول، عقل و عاقل و معقول که بزرگان ما در موردش بسیار سخن گفتن. انسان با او یکی میشه، با عمل خودش یکی میشه. لذا یک کسی که خوشتینته، خوش اخلاقه، خوشبینه، کینه ای نیست، حسود نیست، بدبین نیست، امیدواره، شاده، آرامش داره، معنویت داره، میتونه به آسمون بره، میتونه یک کسی که تا اسم سید الشهدا میاد گریه میکنه، وجود سید الشهدا باشه یکی شده. اینکه امام حسین یکی میشه، در روایت داریم کسی که جوانی که گریه میکنه بر امام حسین، انسانی که گریه میکنه با امام حسین، خدا با او مخلوط میشه. یعنی چی خدا با او یا خالته الله؟ یعنی چی؟ ما مخلوط شکر و آبی که نداریم که. اینکه یک کسی عشق امام حسین در وجودش باشه، گریه کنه بر امام حسین، عزاداری بکنه بر امام حسین، خدا باهاش یکی میشه، با خدا اتحاد برقرار میکنه. یعنی این اصلا شیجا هم شما همچین چیزی ندارید. بزرگترین سازندگی ها، قویترین سازندگی ها تو مجالس امام حسین اتفاق میفته. شما وقتی که به عشق به مجلس امام حسین میری، به خصوص اگر این معرفت قدرتمندی هم پشتش باشه، میبینید که انسان به الله میرسه. بیشترین شهدا این ما نداریم، فکر نمی کنم شهیدی رو ما پیدا بکنیم که به ندرت شاید باشن که امام حسین رو ندیده باشن، با امام حسین آشنا نشده باشن. اگر تو جامعه شیعی مجلس امام حسین و عشق به امام حسین، اون شهدا تا ان در ربهم یرزقون رسیدن. یا یک جوانی که قرآن میخونه، قرآن باهاش مخلوط میشه، در روایت داریم خود قرآن و کلام الهی با وجودش عجین میشه. یعنی همین، یعنی انسان اهل قرآن میشه. بچه‌هایی که انس میگیرن با قرآن، بچه‌هایی که انس میگیرن با روحانیت، بچه‌هایی که انس میگیرن با حرم، بچه‌هایی که انس میگیرن با حسینی‌ها و مساجد، انسان باشه کی میشه. البته این شرط جوانی هم نداره. یک کسی 40 سالگی شروع میکنه انس میگیره با مکانهای بهشتی، زمانهای بهشتی، رحمهای بهشتی. دیگه تو بحث حدیث عنوان بصری، تو بحث استفاده از عمر، اونجا توضیح دادیم که ما یک رحم زمانی داریم، از زمانها انسان باید استفاده کنه، یک رحم مکانی داریم، در اون رحم انسان قرار میده خودش رو، رحم استاد داریم، انسان با یه استاد مخلوط میشه وجودش تا بعد جون میگیره و قدرتمند میشه. بنابراین انسان وقتی که با شعائر الهی انس میگیره، و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب، با شعائر الهی انس میگیره، شعائر الهی جزء وجودش میشه، برای علامتهای الهی احترام، یه پرچم میبینه، یه لباس روحانیت میبینه، یه حرم میبینه، یه حسینیه میبینه، یه گنبد میبینه، عرض کنم خدمتتون که قرآن میبینه، مظاهر الهی رو وقتی میبینه حرمت نگه میداره، احترام میگذاره، تو قلبش بالاخره چیزی هست. به هر میزانی که این حرمت بیشتر میشه، عمل کرد بیشتر میشه، خدمت بیشتر میشه، خب خدا هم با وجود انسان اتحاد بیشتری برقرار میکنه، انسان مخلوط میشه با خداوند، با عشق الهی مخلوط میشه. پس عمل ما رو شبیه میکنه، عمل به ما قدرت میده، عمل به ما سیرورت میده. ما باید با عمل، با تکرار. پس نگیم خدایا چرا حالا زندگی اینجوری هستش. هر کسی هم سر راهش یه چیزی قرار میگیره، و توقع نداشته باشید اگه قرار ما اسم بگیریم از چیزایی باشه که خوشمون بیاد. خداوند همیشه اسما رو وقتی میخواد بده، مثل امتحاناست دیگه، انسان اون چیزی که امتحان داره بعدش میاد، از اون چیزی که قرار امتحان بده خوشش نمیاد. خداوند هم سر راه ما بسته به اینکه ما کی هستیم، چی هستیم، صحنه هایی رو ایجاد میکنه که ما همون صحنه ها رو باید امتحان بدیم، همون ها رو باید ببین خدایا حالا چرا اینو سر راه ما گذاشتی. خب بالاخره ضعف تو از اینجاست دیگه. مربی میدونه متربی خودش کجاها ضعف داره، میدونه کجاها مشکل داره، میدونه باید چه اسمایی رو بگیره. خب سر راه ما اونها رو قرار میده تا ما به این مصاحبت و قدرت الحمدلله انشاءالله برسیم. باز وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام فرمود القرین و ناصح هو العمل الصالح، قرین خیرخواه انسان، اونی که بهترین رفیق هست که خیر انسان رو میخواد، برای انسان خیر داره، عمل صالح هست. هر چقدر ما باید عاشق قشنگی باشیم، باید عاشق زیبایی باشید، بیایید با دوستی دوست باشیم. چقدر زیبا فرمود مرحوم فیض، بیایید با دوستی دوست باشیم. انسان عاشق دوستی باشه، عاشق مهربونی باشه، عاشق خدایی بودن، اخلاق خدایی باشه، از این لذت ببره، نه که خوب بودن برایش سخت باشه. آدم متنفر بشه از جدل، از خصومت، از دشمنی، از حسادت، از تکبر، بعدش بیاد که وقتی یک حس اینجوری تو وجودش پیش اومد، خودش باید احساس کنه که من چقدر کثیف شدم، اینجوری شدم، چه نجاستی بود امروز من نسبت به فلان کس تکبر کردم، نسبت به فلان کس بزرگی کردم، چه آلودگی بود امروز نصیبم شد. انسان وقتی عاشق اخلاق الهی میشه، از اون لذت میبره، کار براش ساده تر هستش. عرض کردم در حرکت به سمت الله، انسان به جای اینکه با فکر حرکت بکنه، هی بخواد دو دو تا چهار تا بکنه، با دلش حرکت بکنه زود میرسه، با قلبش حرکت بکنه زود میرسه، خیلی زود میرسه انسان دیگه. حتی اگه زمینه عمل هم که پیش نیاد، او میشه. گاهی وقتا انسان وقتی عاشق میشه، بدون عمل تبدیل میشه دیگه. زمینه حتی عمل هم ممکن است براش هیچ وقت پیش نیاد، بخواد درگیری های زیاد عملی داشته باشه. این اصلا چون عشق تو وجود سرازیر هست، اصلا خودش خوبی ها رو دوست داره. شما گاهی وقتا میبینید بعضی از افراد خود به خود آدم های قشنگ و بزرگواری هستن، آدم های خوبی هستن، آدم های شیرینی هستن. اصلا داره میگیم بچه الان به دنیا اومده چه خصوصیت هایی داره، داشته گرفته اینها رو، یا بهش دادن یا از پدر مادر گرفته، بالاخره داره. گاهی وقتا انسان این گونه است که با محبت، با عشق زود میرسه و زود میگیره. عشق به اخلاق الهی فوق‌العاده سازنده هستش، محبت به الله و محبت به اخلاق الهی. یک کسی میگه آقا من حسودم ولی نمیتونم غلبه کنم به این، هر کاری میکنم تحریک میشم. این به این خاطر هستش که هنوز به تنفر از حسادت نرسیده. میگه من غیبت رو نمیتونم کنار بذارم، برای که ازش لذت میبریم ما. ولی کسی متنجه باشه که این چک آلودگی و باطن کثیفی داره، اساسا خودش نمیره به این سمت دیگه، باطنش رو انسان بهش باید توجه بکنه. لذا میفهمد اون دوست خوب تو، اون قرین ناصح تو، عمل صالح هستش. انسان از عمل صالح لذت بره و خوشش بیاد، از نماز لذت بره، از حرم لذت بره، از صدقه دادن لذت بره، از انفاق لذت بره، خوشش بیاد اینجوری باشه، خوشش بیاد برای صحنه های ایجاد بشه. ببینید این جمله رو بگم دیگه تمام خستتون نکنم. امام صادق علیه السلام فرمودن که من اگر دشمنم هم ازم چیزی بخواد، عجله میکنم که بهش بدم، مبادا این فرصت از دست من بره. حالا اینو نگاه کنید که امام صادق علیه السلام چقدر میخواد حرکتش به سمت خدا سریعتر بیشتر باشه، سنخیتش با خدا بیشتر باشه. میفرماید من اگر دشمنم هم ازم چیزی بخواد، زود اقدام میکنم، عجله میکنم که مبادا از کسی دیگه غیر از من بگیره و این فرصت از دست من بره. اینو شما بذارید کنار کسی که میگه فلانی احتیاج من داره، اون موقع من باش کار داشتم، کار من را انداخت، به من احترام نذاشت، به من سلام نکرد، منو دعوت نکرد، من هم این کارو میکنم متقابلا. خیلی تفاوت هست. این که حضرت میفهمه سل من قطعک، با کسی که قهر کرده تو آشتی کن، تو برو سراغ کسی که قهر کرده، تا اینکه انسان بگه اون با من قهر کرده، منم باش قهرم. مقابله به مثل، ما مثلمون مقابلمون فقط خداست، این یادمون نره. ما قرار نیست با کسی خودمون رو مقایسه بکنیم، ما چشم و همچشم با کسی نداریم، ما بندگان خدا اصلا جنگی نداریم. همه بندگان خدا گفتیم چی هستن؟ حریفای تمرینی ما هستن، سر راه ما قرار گرفتن که اوج بدن به ما. ما چه کار کنیم با بندگان خدا؟ چرا باید بندگان خدا درگیر بشیم؟ چرا باید با هم خوب نباشیم. خب در این راه اون سیدی مهرورزی رو حتما عزیزان کار بکنن و اون شعر زیبایی رو که ما شرحش کردیم از مرحوم فیض خیلی زیبا هست، اون اشعار مرحوم فیض، اونها هم خیلی میتونه برای ما کمک کننده باشه که انشالله حالا بقیه بس با اون حول و قوه الهی اگر عمری بود برای جلسه آینده. و الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.